مغز ما طوری ساخته شده که به طرز فوق‌العاده‌ای نسبت به ارتباطات غیر کلامی دیگران حساسه. ما اگه این زبان رو یاد بگیریم، تقریبا میتونیم مثل تلپات‌ها عمل کنیم. لبخند واقعی فقط دهن رو درگیر نمی‌کنه، کل صورت رو روشن می‌کنه. گونه‌ها بالا میره، چشم‌ها زنده میشه. یه اتفاق عصبی تو مغز می‌افته که کل چهره رو تغییر میده. نارسیسیست‌ها چشم‌های بیجون دارن، تقریباً نمی‌تونن مخفیش کنن. می‌تونن لبخند بزنن، همه چی رو جلب کنن. ولی چشماشونو نه. باید بلد باشی اون نگاه رو بخونی. وقتی ببینیش میفهمی. هیچ جونی توش نیست. انگار دارن از تو رد میشن. نه اینکه بهت نگاه کنن. حالا تصور کن اگه ترجمه رو از یه جایی پیدا میکردم و فقط کپی میکردم چی میشد؟ یا اگه میدادمش به چت جی پی تی تا برام ترجمه کنه؟ اون عضله ذهنی که توی این 40 سال ساختم، همون که باعث میشه بتونم کتاب بنویسم، هیچ وقت شکل نمیگرفت. به نظرم مغز یه ماشین توهم ساز بی پایانه. برات یه واقعیت بی نقص میسازه. حسی از خود، حسی از استمرار توی زمان. من به آدم ها میگم که واقعا قبلن قدر زندگیمو نمیدونستم. شنا میکردم، دوچرخه سواری میکردم، سفر میرفتم، همش عالی بود. ولی هیچ وقت نشستم با خودم فکر کنم وای چه زندگی فوق‌العاده‌ای دارم. نمیدونستم چه نعمتیه. و به آدم ها میگم نذارین این اتفاق برای شما هم بیفته. سعی میکنم اینو بهشون یاد بدم. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 16 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. ممنون که جلاکست رو دنبال میکنید، کامنت میذارید و به اشتراک میذارید. خیلی ممنونم. اگه دوست داشتین حمایت مالی بکنید که واقعاً به من کمک میکنه در ادامه این فرایند، لینک حامی باش توی توضیحات پادکست هست. اپیزود 16 جلاکست در هفته اول خرداد ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجا که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. امروز دیگه قسمت آخر سری پادکست مصاحبه هیوبرمن با رابرت گرینه. واقعا آخریشه. تو قسمت قبل راجع به این که چطوری احساسات منفی رو به یه کار مثبت تبدیل کنیم و بتونیم حریف استرابمون بشیم کلی حرف زدیم. همینطور در مورد روابط عاطفی و چیزایی که توش نقش دارن هم حرف زدیم. این قسمت راجع به زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی تو روابط صحبت میکنیم. همینطور راجع به هوش مصنوعی حرف میزنن و یه موضوع خیلی مهم، مواجهه و تجربه و تغییر نگاه رابرت به زندگی بعد از تجربه نزدیک به مرگی که داشته در اثر سکته مغزی. تو قسمت قبل بحث رسید به ارتباط غیر کلامی و بریم از زبون خودشون بشنویم. انجو میگه من خیلی به ارتباطات غیر کلامی تو رابطه ها علاقه دارم. در واقع اینا بیشتر به یه جور همفرکانسی غیر کلامی ربط داره. البته میتونیم با کلمه ها هم بیانش کنیم. مثلا بگیم من عاشق حیواناتم یا این آهنگو دوست دارم. ولی در واقع زبان فقط یه راه برای بیان یه حسه و اون حس است که مهمه، نه فقط کلمه ها. برای همین به نظرم خیلی چیزا تو رابطه ها با همون ارتباط غیر کلامی شکل میگیره. در مورد ارتباط غیر کلامی تو خیلی مفصل نوشتی رابرت، که آدما با زبان بدن و حالتهای صورتشون هم با هم حرف میزنن. من خودم کاملا با اون حس عجیب و گاهی ترسناک آشنام که یه نفر یه لبخند خیلی بزرگ و دندون نما بهت میزنه، ولی به محض اینکه روشو برمیگردونه اون لبخند یه دفعه محو میشه. لازم نیست عصب شناس یا روانشناس باشی تا بفهمی که اون لبخند واقعی نبوده، یا اینکه اون آدم احساساتشو مثل یه کلید قطع و وصل تجربه میکنه، یا روشنه یا خاموش. چیزی که برای بیشتر ما اینطوری نیست. ما احساساتمونو معمولاً به صورت پیوسته تجربه میکنیم. مثلا من وقتی خوشحالم این حس از قبل بوده باهام، و وقتی وارد یه جایی میشم که یه چیزی ناراحتم میکنه یا شوکم میکنه اون حس از بین میره. این طبیعیه، ولی اون حالتها کم پیش میان. حالا بیایم در مورد دهن، چشمها، صورت و بدن توی ارتباط صحبت کنیم. به نظرت مهمترین چیزایی که باید حواسمون بهشون باشه چیه؟ رابرت هم در جواب میگه در مورد هنر اغوا یا جذب باید بگم یه زبون غیر کلامیه که باید یادش بگیری. زبونی که توی هدیه دادنت هست، توی عطری که استفاده میکنی، توی حالت نگاهت و کلی چیز دیگه. یه چیز مهم درباره انسان اینه که ما هزاران سال بدون زبان زندگی کردیم. خیلی قبل‌تر از این 30,000-40,000 سال اخیر که نمادها و زبان نمادین اومده. تو اون دوران تاریک آدما بدون کلمه با هم ارتباط برقرار می‌کردن. با دقت نگاه می‌کردن. علائم کوچیک از رفتار همو می‌فهمیدن، چون زبان نداشتن. مغز ما طوری ساخته شده که به طرز فوق‌العاده‌ای نسبت به ارتباطات غیر کلامی دیگران حساسه. ما اگه این زبان رو یاد بگیریم تقریبا میتونیم مثل تلپات ها عمل کنیم. مشکل اینجاست که این توانایی رو داریم ولی اصلا پرورشش نمیدیم، چون خیلی ذهنمون به کلمات وابسته است. اگه اصلا گوش بدیم فقط داریم به حرفای طرف گوش میدیم، نه چیز دیگه، و فکر میکنیم چون حرفیه که زده شده پس باید معنی داشته باشه، باید راست باشه، در حالی که خیلی وقتا اینطور نیست. در همون لحظه‌ای که داریم فقط به حرفا گوش میدیم، طرف ممکنه رو صندلیش وول بخوره، نگاهشو برگردونه، حواسش به یه زن یا مرد دیگه باشه، صداش بلرزه جایی که نباید بلرزه، یا چشماش بیروح باشه، لبخندش ممکنه مصنوعی باشه و ما هیچ کدوم از اینا رو نمیبینیم. قانون اول ارتباط غیر کلامی اینه که همیشه باید بهش دقت کنی. تمرین کن که کلمات رو بذاری کنار و فقط آدم ها رو نگاه کنی. انگار صدای تلویزیون رو قطع کردی. فقط رفتارشون رو ببین. این کار نه آسونه و نه طبیعی، چون مغز ما میخواد بره سمت شنیدن حرفا. ولی اگه بتونی اون تلویزیون رو میوت کنی، دنیایی از اطلاعات از آدم ها برات باز میشه. اونا کلی چیز رو لو میدن. فروید یه بار گفته بود آدم ها مدام دارن همه رازهاشون رو از طریق زبان بدنشون بیرون میدن. اگه این زبان رو یاد بگیری، میتونی مثل یه کتاب باز آدم ها رو بخونی. من توی کتاب قوانین طبیعت انسانی داستان میلتون اریکسون رو آوردم. نمیدونم باهاش آشنایی دارین یا نه، ولی احتمالاً بزرگترین استاد ارتباط غیر کلامی مدرنه. روانشناس فوق‌العاده‌ای بود. الهام بخش NLP یا همون برنامه ریزی عصبی کلامی. البته اون چیزی که تو NLP ارائه شده یه جور نسخه تحریف شده از ایده های اریکسونه. اون کسی بود که هیپنوتراپی رو پایه‌گذاری کرد. هیپنوتراپی هنوز هم یه روش درمانی معتبر توی روانپزشکیه و داده های بالینی خیلی خوبی پشتشه. اریکسون وقتی 19 سالش بود به خاطر بیماری فلج اطفال کاملا فلج شد. حتی نمیتونست چشمهاش رو حرکت بده. کاملا بی حرکت تو تخت افتاده بود، ولی ذهن فعالی داشت و اگه چیزی برای مشغول کردن نداشت از شدت خستگی روانی میمرد. کاری که کرد این بود که توی اون 2 سالی که فلج بود فقط رفتار آدم ها رو تماشا میکرد و تو ذهنش یادداشت برمی‌داشت. یاد گرفت که مثلا 20 جور مختلف بله گفتن وجود داره. 100 نوع نگفتن هست. یاد گرفت وقتی کسی وارد اتاق میشه چطوری نگاه میکنه. وقتی میره چجوری نگاه میکنه. وقتی بهش حس ترحم یا همدردی دارن چه شکلی میشن. اون تو این زمینه استاد شد. و وقتی بعدن روان پزشک شد، آدم ها فکر میکردن قدرت ذهنخوانی داره. چون اون 2 سال فقط همین کارو کرده بود. دیدن. نمیتونست حرف بزنه، نه کتاب بخونه. فقط مشاهده میکرد. تو هم همین توانایی ها رو داری. ولی لازمه اول دقت کنی. و باور کن، وقتی شروعش کنی، واقعا جذابه. من به آدم ها میگم، یه روز برن یه کافه تو شهرشون، بشینن و فقط مردم رو نگاه کنن. چون صداشون رو نمیشنوی، فقط میتونی زبان بدنشون رو ببینی. ببین میتونی از رفتاراشون چیزی بفهمی یا نه. مثلا تمرین جالبی که میتونی بکنی اینه. از زاویه‌ای بری سمت یه آدمی که متوجهت نباشه. بعد یه اوی صداش کنی. مثلا بگی هی مایک. تو همون لحظه‌ای که برمیگرده واکنش صورتش نشون میده واقعا چه حسی بهت داره. اگه بتونی اون حالتهای خیلی سریع صورت رو تشخیص بدی، مایکرو اکسپرشنز، که میتونی، چون فقط حدود 1/50 ثانیه طول میکشن، ولی وجود دارن، میتونی بفهمی داستان چیه. یه لحظه ممکنه یه لبخند بزنه، ولی تو از اون 1 ثانیه بفهمی اون پشت چی میگذره، لبخند مصنوعی. اگه فقط همین یه مهارت رو یاد بگیری که لبخند مصنوعی رو تشخیص بدی، خیلی به کارت میاد. چون میتونی بفهمی که طرف واقعاً علاقه‌منده یا فقط داره فیلم بازی میکنه. لبخند واقعی فقط دهن رو درگیر نمیکنه. کل صورت رو روشن میکنه. گونه ها بالا میره. چشم ها زنده میشه. یه اتفاق عصبی تو مغز میفته که کل چهره رو تغییر میده. این یعنی طرف واقعاً ازت خوشش اومده. واقعاً بهت علاقه داره. واقعاً داره باهات میخنده یا ارتباط میگیره. اگه بتونی اینو ببینی، مخصوصا تو روابط عاشقانه، خیلی کمکت میکنه. و از اون طرف میتونه کمکت کنه از آدمهای سمی که تظاهر به علاقه میکنن دور بمونی. آدمهای نارسیسیست یا سمی یا به ظاهر جذاب و فریبنده وارد میشن تا تو رو به دنیای خودشون بکشن. بعد آسیب میزنن یا گیرت میندازن. پس اگه بفهمی واقعا علاقه‌ای بهت ندارن و دارن فیلم بازی میکنن، میتونی از کلی رابطه سمی فرار کنی. همونطور که بهت گفتم، نارسیسیست ها چشمهای بیجون دارن. تقریبا نمیتونن مخفیش کنن. میتونن لبخند بزنن، همه چی رو جل کنن. ولی چشماشونو نه. باید بلد باشی اون نگاه رو بخونی. وقتی ببینیش میفهمی. هیچ جونی توش نیست. انگار دارن از تو رد میشن. نه اینکه بهت نگاه کنن، انگار از تو عبور میکنن. دارن فکر میکنن از این آدم چی میتونم بگیرم. تو براشون یه شی هستی، نه یه آدم، یه چیزی مثل یه چکش یا ابزار. انجو اینجا وارد میشه و میگه مفهوم چشمهای مرده و زنده واقعا جذابه. مخاطبهای این پادکست میدونن، چون من خیلی دربارش حرف زدم، ولی باز تکرار میکنم. چشمها تنها بخشی از مغز هستن که بیرون از جمجمه قرار دارن. یعنی بخشی از مغز هست که پشت چشمها قرار داره و تغییرات مردمک چشم البته به نور محیط هم مربوط میشه، ولی همزمان نشونه سطح هیجانه، اونم تو مقیاس میلی ثانیه‌ای. مثلا وقتی کسی با ذوق و شادی چیزی میگه، مردمک چشمش یه ذره تنگ میشه. برعکسش هم هست. وقتی آدم احساس ناراحتی یا ناامیدی میکنه، مردمک کمی کوچیکتر میشه، چون سطح برانگیختگی مغز میاد پایین. ما این چیزا رو ناخودآگاه درک میکنیم. اون حس مردگی توی چشمهای یه نفر در واقع جمع‌بندی همین نشونه هاست که مغز بهمون میده، البته به شرط اینکه حواسمون باشه. رابرت هم اینجا وارد میشه و میگه ولی مشکل اینجاست که مغز ما اون نشونه ها رو میگیره، اما براشون ارزش قائل نمیشه. ما بیشتر به کلمات اعتماد میکنیم، به منطقمون، تا به حس شهود یا دریافت درونیمون از آدم ها. گاهی وقتی یه نفر رو برای اولین بار میبینی، یه چیزی توی ذهنت آلارم میزنه، یه حسی میگه یه چیزی در مورد این آدم درست نیست، ولی خیلی راحت فراموشش میکنی چون به اون سیگنال‌های ناخودآگاه اعتماد نداری، در حالی که باید یاد بگیریم به این شهودها اعتماد کنیم چون خیلی با ارزشن. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، حواست خیلی باید به تون صدا باشه. بازیگرا خوب میدونن که صدا یکی از سخت‌ترین چیزاست برای جلب کردن. واقعا سخته که وانمود کنی هیجان زده ای، صدات یا اون هیجان رو داره یا نداره. خیلی سخته که اعتماد به نفس رو توی صدا جلب کنی. در مورد این موضوع کتابای زیادی نوشته شده، نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی آدم از صدای طرف کلی چیز درباره احساساتش در میاره، مخصوصا میزان اعتماد به نفسش، مثل وقتی صدا میلرزه یا برعکس یه صدای محکم و قاطع داره. بعضیا میتونن اون صدای محکم رو جلب کنن، ولی خیلی راحت میشه فهمید که واقعی نیست. در مورد جذابیت، مردها نسبت به صدای زن خیلی حساسن، ولی خودشون ممکنه متوجهش نشن. چون صدای مادر توی دوران خیلی خیلی ابتدایی زندگی تأثیر زیادی رومون داشته. لالایی، تون صداش، همه اینا احتمالاً اولین تجربه جذب یا دلبستگی ما بوده. برای همین صدای زن میتونه تأثیر خیلی زیادی روی ما بذاره و اگه صدای یه نفر برات آزاردهنده باشه یا حالت رو بد بکنه، بدون که این یه نشونه مهمه. اینجا انجو وارد میشه و میگه یه اصطلاحی هست برای این حالت، بهش میگن خواستگاری زیر قشری، یعنی چیزی که پایین تر از سطح مغز و منطق ما اتفاق میفته. ما نوروساینتیست های خرخون بهش میگیم زیر قشری، چون واقعا مربوط به بخش های اولیه مغزه، یعنی داریم میریم به لایه های پایین تر مغز، جایی که دوست داشتن های واقعی و میل های واقعیمون شکل میگیره. درسته که با کلمات احساساتمون رو منتقل میکنیم و از مغزمون برای درک دنیا استفاده میکنیم، ولی حرف از جاهایی میزنیم که ریشه در تاریخچه روانیمون و ساختار ذاتیمون داره. راستش وقتی داشتم به این فکر میکردم که این روزا تعداد انتخاب هامون خیلی زیاد شده، یاد همون حرفامون افتادم. اینکه چقدر چیزا و آدمای مختلف برای تعامل هست. اما از اون طرف کیفیت ورودی هامون خیلی سطحی و ساده شده. الان کلی گزینه هست، ولی ورودی ها مثل قبل نیست. مثل اینه که یه بوم نقاشی خیلی بزرگ داریم، اما فقط با 3 رنگ اولیه کار میکنیم. نمیدونم این مثال خوبه یا نه، ولی منظورم اینه که با وجود تعداد زیاد انتخاب ها، عمق و جزئیاتشون خیلی کم شده. برای اینکه تصمیم گیری خوبی توی رابطه، شغل یا دوستی داشته باشیم، باید داده های ظریف زیادی داشته باشیم. ولی وقتی فقط با ایموجی و عکس های فیلتر شده از بالا طرفیم، چی میمونه؟ رابرت هم در جواب میگه این فقط در روابط عاشقانه نیست، توی بقیه بخش های زندگی هم هست. جوابش اینه، چون اطلاعات اولیه ناقص بوده. ما بهش میگیم دیتای بد، و وقتی همه چی مجازی میشه واقعا دیگه سخت میشه زبان بدن و ارتباطهای غیر کلامی رو درک کرد که خیلی مهمن. اگه از اپهای دوستیابی استفاده میکنی و فقط ورق میزنی تا یکی رو پیدا کنی، اون تجربه ناب زندگی رو از دست دادی. یعنی این که بری بیرون یه نفر رو واقعی ببینی، تو چشمش نگاه کنی، رفتارهاشو ببینی و حس کنی. فهمیدن زبان بدن یه مهارته که باید تمرینش کنی. ولی اگه فقط با فیلتر و ایموجی و اپ درگیری، اون مهارت کامل از بین میره. دیگه قدرتی نداری. نمیتونی از روی نشونه ها چیزی بفهمی. این دقیقاً اتفاقیه که برای خیلی از کاربران این اپ ها افتاده. مهارت های اجتماعی مثل هر مهارت دیگه ای نیاز به تمرین دارن. باید مثل یه عضله تمرینش بدی. شاید خودت هم تجربهش کرده باشی. مثلا یه مدت خودتو از جمع دور کردی، بعد که دوباره بری بیرون بین مردم، یه جورایی دست و پات گیره، حرفای عجیب میزنی، زبان بدنت ناجوره. ما برای ارتباط مجازی ساخته نشدیم. ما موجودات گوشتی و خونی هستیم. باید توی چشم هم نگاه کنیم، به جزئیات کوچیک توجه کنیم، چیزایی که فقط توی تعامل حضوری میشه فهمید. انجو اینجا وارد میشه میگه حالا که بحث شد نظر درباره هوش مصنوعی چیه؟ اینکه چطوری ممکنه روی درک ما از خودمون و بقیه و رابطه هامون تأثیر بذاره؟ البته این موضوع خودش میتونه یه سریال باشه ولی اگه یه نگاه کلی و عمیق بهمون بدی خیلی خوب میشه. رابرت هم میگه خب راستشو بخوای شاید خیلی ها رو با این حرف ناراحت کنم ولی من واقعا نگرانم. قبلا هم گفتم که استراب چه نقش مهمی تو فکر کردن داره. وقتی از هوش حرف میزنیم intelligent نه هوش مصنوعی، منظورم اینه که بتونی استراب رو مدیریت کنی و به سطح بالاتر فکری برسی. بتونی به درون خودت نگاه کنی و سوگیری ها تو ببینی. بتونی یه نگاه کلی و جامع داشته باشی. همون لحظه هایی که دانشمند ها بهش میرسن. کلی داده جمع میکنی و یهو یه تصویر کلی توی ذهنت شکل میگیره. آها، اینه جوابش. اون لحظه که همه چی رو به صورت یه کل میبینی. ذهن باید یه مسیر فکری رو طی کنه تا بتونه کلی نگر بشه. حالا اگه یه ماشینی ساخته بشه که بتونه استراب رو تجربه کنه و باهاش کنار بیاد و به اون سطح سوم فکری برسه، اگه اون ماشین بتونه خودآگاه باشه و بگه کسایی که منو برنامه نویسی کردن خودشون سوگیری داشتن، پس منم ممکنه داشته باشم. منم یه بخش تاریک دارم چون اونایی که منو ساختن دارن. اگه اون ماشین بتونه فراتر از اطلاعات و دیتاهای انبوه یه نگاه کلی هم پیدا کنه، اگه بتونه به یه درک مثل هوشیاری انسان برسه، اون وقته که میشه گفت بله، این یه هوش خلاقه. یه چیز دیگه هم میخوام بگم. وقتی من دانشجو بودم توی برکلی، 19 سالم بود، یه تصمیم مهم گرفتم. تصمیم گرفتم توی تابستون یه دوره زبان یونانی باستان بردارم. تو 6 هفته 1 سال یونانی رو یاد می دادن. یعنی هر روز امتحان داشتی. هر جمعه آزمون و پایان فصل. 8 ساعت در روز یه زبان مرده رو باید یاد می گرفتیم. با خودم گفتم این بهترین تمرین دیسیپلین برای کسیه که قبلن دیسیپلین نداشته. رسیدیم به آخرای دوره. یه پاراگراف دادن از سخت‌ترین نویسنده یونانی باستان. یه شب کامل وقت داشتیم یک پاراگرافش رو ترجمه کنیم. نمیتونستم از پسش برم بیام. یونانی باستان خیلی پیچیده است. انواع پسوندها، ساختارهای فکری عجیب و غریب، کل تصویر رو نمیتونستم بگیرم. یه جایی فکر کردم فهمیدم. ترجمه کردم و فرداش دادم به استاد. استادم یه هیپی بود. از اونا که تو برکلی زیادن. اسمش دنیس بود. استاد ادبیات کلاسیک. ولی یه پا هیپی. یادم نمیاد فامیلیش چی بود. فقط اسم کوچیکش یادمه. دنیس. اون گفت رابرت، میفهمم که داری تلاش میکنی فکر کنی. ولی باید بری یه سطح بالاتر. تو اون لحظه آهان رو نداشتی. جا انداختی. تو نتونستی همه چیزو کنار هم بذاری. نزدیک بودی ها ولی کاملش نکردی. باید بیشتر تلاش میکردی. این حرف همیشه تو ذهنم مونده. هر وقت با یه مشکلی روبرو میشم با خودم میگم باید بیشتر فکر کنم. باید برم به یه سطح بالاتر. حالا تصور کن اگه ترجمه رو از یه جایی پیدا میکردم و فقط کپی میکردم چی میشد؟ یا اگه میدادمش به چت جی پی تی تا برام ترجمه کنه. اون عضله ذهنی که توی این 40 سال ساختم. همون که باعث میشه بتونم کتاب بنویسم. هیچ وقت شکل نمیگرفت. اون عضله ذهنی یعنی من هنوز جواب رو نمیدونم. پس باید عمیق‌تر بشم. باید بیشتر تلاش کنم. باید فکر کنم. باید اون موتور فکری تو ذهنم روشن باشه. ولی اگه فقط یه دکمه بزنم و از چت جی پی تی جواب بگیرم، اون موتور میخوابه. بعدش یه نسل کامل از آدم‌ها خواهیم داشت که دیگه فکر نمی‌کنن. دیگه اون مسیر ذهنی رو طی نمی‌کنن. یه نفری بود میگفت آدما برای رفتن به قله اورست تمرین میکنن. ماها سختی میکشن. بعدش بالا میرن و قله رو میبینن. میگن وای چه لحظه ای. اون میگفت چت جی پی تی مثل اینه که با هلیکوپتر بری بالای اورست بدون هیچ زحمت و تمرینی. همون منظره رو ببینی. ولی اصلا یکی نیست. باید اون مسیر سخت رو بری و سختیشو بکشی. ما فکر میکنیم چقدر مدرن و پیشرفته ایم. ولی واقعا فقط داریم گول یه جور جادو رو میخوریم. یه چیزی مینویسی؟ یهو یه جواب جادویی میاد. واو! ولی واقعیتش اینه که مغزت اصلا درگیر نشده. این یه جور تمایل غریزی ما به جادوه. نه به تفکر واقعی. من نمیگم ابزار بدیه. نه. خودم هم از ابزار استفاده میکنم. از اینترنت، از گوگل، برای پیدا کردن یه داده یا اطلاعاتی توی کتابام استفاده میکنم. و خوشم میاد ازشون. ولی مغزم رو هم تمرین دادم که فکر کنه، که همیشه در حال پردازش باشه. و واقعا نگرانم درباره آدمایی که نمیتونن یه زبان جدید یاد بگیرن یا نمیتونن یه مهارت واقعی رو مسلط بشن، چون سریع میرن سراغ اولین جوابی که یه مدل هوش مصنوعی بهشون میده. واقعا نگرانم. انجو هم اینجا وارد میشه و میگه منم همینطور. داشتم فکر میکردم بعضی ها ممکنه بگن خب همین حرفا رو یه زمانی درباره ماشین هم میزدن. اینکه با اومدن ماشین تجربه پیاده روی از بین میره. ولی فرقش اینه و این کاملاً با چیزی که گفتی جور در میاد. اینه که تو فقط نمیگی مسیر فرق میکنه. میگی حتی خود مقصد هم فرق میکنه. وقتی با تلاش و استراب بری سراغش. پس این موضوع اصلا شبیه مقایسه اسب و ماشین و پیاده روی نیست. نه. کاملا یه چیز دیگه است. من با خیلی از نکاتی که درباره هوش مصنوعی گفتی موافقم. البته از یه جهتهایی هم هیجان زدم. قبول دارم میتونه یه ابزار باشه. ولی سوال اصلی اینه که ما داریم از ابزار استفاده میکنیم یا ابزار داره از ما استفاده میکنه؟ این چیزیه که نگرانم کرده. مخصوصاً توی این فضایی که امروز کلی دربارش حرف زدیم. جایی که آواتارها قرار جای خودمون رو توی دنیای آنلاین بگیرن. میدونی؟ این فرایند آواتار شدن ما آدما عملاً از همین الان شروع شده. با فیلترها، با خلاصه کردن احساسات توی یه ایموجی، با کم کردن تعداد واژه‌هایی که برای توضیح احساسمون استفاده می‌کنیم. یکی از مهمونای قبلی این پادکست یه خانمی بود که متخصص احساساته. یه نکته جالب گفت. اینکه وقتی یه فرهنگ برای یه نوع خاص از استراب یه واژه خاص داره، همون واژه باعث میشه اون احساس عادی سازی بشه و فرد کمتر احساس یأس و ناراحتی کنه. به هم یاد داد که تو زبان ژاپنی یه واژه برای ناراحتی وجود داره که وقتی آدم یه مدل موی بد میگیره حسش میکنه. آره واقعا هست. این باعث میشه طرف فکر نکنه حالش خیلی بده یا افسرده است. بلکه بگه آهان اون حس بعد خراب شدن موهامه. ولی الان بچه ها معمولاً فقط 3 واژه بلدن. مضطربم، ناراحتم، افسردم. تو علم یه اصطلاح داریم. کسایی که همه چی رو جمع میکنن. لامپرز. و اونایی که همه چی رو تیکه تیکه میکنن. سپلترز. سالهاست اینا سر این که فلان ساختار مغز یکیه یا چند تا با هم کلکل دارن. اگه آدم زیادی همه چی رو جمع ببینه، انگار پیچیدگی‌های واقعیت نادیده گرفته میشه. ولی اگه زیادی ریز بشه و دسته‌بندی کنه، علم پیشرفت نمی‌کنه. پس نقطه تعادل جایی وسط این دوتاست. جایی که میتونه به رشد واقعی علم کمک کنه. چون اگه زیادی همه چی رو توی یه دسته بذاری، فقط به خودت توهم پیشرفت میدی. و اگه زیادی همه چی رو تیکه تیکه کنی باز پیچیده و مبهم میمونه. حتی واژه آدرنالین و اپینفرین که عملاً یه چیزن سر اینکه کی کشفش کرده کلی دعوا بوده. حتی باعث شده مردم سالها گیج بشن. پشت این دعواها داستانایی هست که من شاید زیادی در موردشون بدونم. حتی یه مثلث عشقی واقعی بین چند تا دانشمند باعث شده اسم بعضی قسمت‌های دستگاه عصبی یه جورایی عجیب و غریب نامگذاری بشن. رابرت اینجا وارد میشه و میگه نکته‌ای که توی حرفات هست و خیلی هم مهمه اینه که ما نباید حس دقت و جزئی نگریمونو از دست بدیم. چون اون حس ریزبینیه که ما رو به تجربه‌های واقعیمون وصل می‌کنه و این دقیقاً چیزیه که هوش مصنوعی ممکنه تهدیدش کنه. ممکنه کاری کنه که خودمون تبدیل به آواتار بشیم. ببین، داستان از این قراره. ما الان تکنولوژی رو داریم می‌پرستیم. شده دین جدیدمون. جدی میگم. ChatGPT برای بعضیا مثل یه خداست. انگار یه جور باور مذهبی پشتشه. ولی چیزی که واقعاً باید ستایشش کنیم مغز انسانه، بزرگترین شاهکار شناخته شده جهانه، پیشیده ترین قطعه ماده تو کل هستیه. تعداد نورون‌ها، سیناپس‌ها و ارتباطات ممکنه بین نورون‌ها تقریباً بی نهایته. مغز یه ابزار شگفت‌انگیزه، خیلی خیلی قدرتمنده. ولی ما هنوز فقط سطحش رو خراش دادیم. بیا اون مغزی که تو سرت هست رو ستایش کن. تو فقط چند سال فرصت داری که ازش استفاده کنی؟ فقط چند سال که میتونی روش کار کنی، رشدش بدی؟ و این مغز میتونه بهت قدرت بده، لذت بده، موفقیت بده. ابزارا خوبن، هممونم به ابزار نیاز داریم. چکش لازم داریم، میخ لازم داریم، لازم داریم اینا رو. ولی اصل داستان اون دستیه که از یه ابزار استفاده میکنه. اون مغزیه که اون دست رو هدایت میکنه که با چکش چجوری بزنه. یه نقاش معروف تو قرن 19 بود که دچار سکته یا چیزی شبیه به اون شده بود. تو سالهای آخر عمرش دیگه نمیتونست با دست راستش که باهاش نقاشی میکرد کار کنه. یه فاجعه بود. اما اون چی کار کرد؟ قلمو رو گذاشت تو دهنش و با دهنش نقاشی کرد. نقاشی های فوق‌العاده‌ای هم کشید چون مغزش اونقدر هنر نقاشی رو یاد گرفته بود که دیگه لازم نبود حتما با دست انجامش بده. میتونست با دهن قلمو رو هدایت کنه و چون میدونست چطور چیزی رو به درستی بکشه موفقم بود. مغز واقعا چیز شگفت‌انگیزیه. انعطاف پذیری مغز یا همون نیوروپلاستیسیتی که من بعد از سکتم تازه دارم کشفش میکنم یه معجزه است. فکر کنم پروفسور شوارس در UCLA تحقیقاتی روی OCD کرده بود که چطور با تمرین‌های مربوط به انعطاف‌پذیری مغز تونسته بود این اختلال رو درمان کنه. به آدم‌ها کمک کرده بود متوجه اون گیر ذهنی بشن و ازش خارج شن. این خاصیت انعطاف‌پذیری مغز بدون شک یکی از بزرگترین معجزه های طبیعته و تا دهه 60 و 70 زندگی و حتی بعدش هم ادامه داره. بیایید همگی دو زانو بریم جلو و مغز رو ستایش کنیم. اگه این کارو می‌کردیم ارزش هامون به کلی عوض می‌شد. اون وقت دیگه انقدر راحت گول تکنولوژی رو نمی‌خوردیم. به جای پرستیدن تکنولوژی اون مغزهایی رو می‌پرستیدیم که این تکنولوژی رو خلق کردن، نه برعکسش. من اینجا یه طرفدار جدی مغز و انعطاف پذیری عجیبشم.
The brain is absolutely incredible. The plasticity of the brain, which I'm discovering after my stroke, is absolutely a miracle. You know what? I don't know, is it Professor Schwartz at UCLA who was studying OCD and how he was able to kind of cure people of OCD through certain plasticity exercises that he had, making them aware of their kind of brain lock, etc., and getting them out of it? That plasticity of the brain is by far the greatest miracle of all, and it goes on until your 60s and 70s and onward. Let's all get down on our hands and knees and worship the brain. And if we did, it would create a complete shift in our values and we wouldn't be so instantly seduced and enamored and worshiping the technology. We would worship the brains that create the technology instead of, you know, the other way around.
مغز تو کل عمر ما ظرفیت بالایی برای انعطاف‌پذیری و تغییر داره. این الان دیگه کاملا مشخص شده. شرایط مغز توی کودکی با بزرگسالی فرق داره، ولی مغز همچنان قابلیت تغییر داره. مثلا وضعیت خودت رابرت واقعا نمونه خیلی خوبی از این موضوعه و خیلی دوست دارم چند دقیقه درباره‌اش صحبت کنیم. تو اشاره کردی که یه سکته داشتی. شاید بعضیا بدونن. ولی احتمالاً همه نه. به خصوص اونایی که نسخه صوتی پادکست رو گوش میدن. چون لباست که خیلی هم قشنگه، یه دوخت خاص داره روش. واسه اونایی که نمیتونن تصویر رو ببینن، یه خط دوخت زیگزاکی از آستین چپ لباست تا وسط دکمه ها کشیده شده. و یه خط دیگه از آستین راست تا وسط لباس. ولی این دو خط دقیقاً روبروی هم نیستن. ظاهرش جوریه که انگار یکی مثل من پشت شرخیاطی نشسته بوده. اما در واقع خیلی خوب و تمیز دوخته شده. بگو ببینم این دوختا واسه چیان؟ برامون از سکتت هم بگو. رابرت میگه ماجرا برمیگرده به می 2018 روز تولدم. همسرم این پیراهن رو بهم هدیه داده بود. من عاشق پارچه‌های چارخونم. نمیدونم چرا، ولی به طرز عجیبی به طرح‌ها و الگوها علاقه دارم. خب اون روز روز تولدم بود. همسرم این پیراهن چارخونه رو برام خریده بود چون میدونست چقدر به این مدل علاقه دارم. حدود 2-3 ماه گذشت. رسیدیم به ماه آگوست. داشتم ماشین رو میبردم بیرون. همسرم هم همراهم بود. وارد خیابون اصلی شدم. یه لحظه بعد همسرم گفت رابرت بزن کنار، بزن کنار. گفتم چرا؟ من خوبم، دارم رانندگی میکنم، مشکلی نیست. ولی یهو همه چی شروع کرد عجیب شدن. همه چیز توی چشمم عجیب شد. صدام دیگه اونطوری که باید باشه نبود. همسرم داشت وحشت میکرد، ولی در این حال خیلی خونسرد مونده بود که خودش خیلی عجیب و قابل تحسینه. من داشتم سکته مغزی میکردم. یه لخته خون جریان خون مغزم رو قطع کرده بود. از ماشین حتی پیاده شدم. اصلا نمیدونم چی تو ذهنم میگذشت. اون منو دوباره کشید توی ماشین. بعدش همه چی برام تار شد. بعد از اون هیچی یادم نیست. فقط یه سری حسهای عجیب تو بدنم مونده. چون عملا داشتم میمردم. وقتی خون به مغز نرسه یعنی ته خطه. مگه اینکه سریع یه کاری بکنی. یا در جا میمیری؟ یا دچار آسیب مغزی خیلی شدید میشی. اون لحظه همسرم خیلی سریع با اورژانس تماس گرفت. فهمیده بود یه چیزی درست نیست چون صورتم کج و ناجور شده بود. آمبولانس اومد. من بیهوش شده بودم. اونا همین پیراهن رو با قیچی بریدن و درآوردن. بعد فکر کنم از ناحیه لگنم لوله گذاری کردن تا به لخته برسن. اون لخته تو گردنم بود. تونستن مسیر رو باز کنن و منو سریع رسوندن بیمارستان. هنوز بیهوش بودم. یه لحظه به هوش اومدم و دیدم روی تخت بیمارستانم. فکر کردم مردم. چون اسمی کردم توی تابوتم. نمی فهمیدم چی داره میگذره. کلی حسهای عجیب و غریب داشتم تو بدنم. همیشه درباره مرگ کنجکاویم. فکر میکنیم که مرگ چیه؟ آیا آخر خطه یا نه؟ چی میشه بعدش؟ ولی به نظرم به جای فکر به مرگ باید به فرایند مردن فکر کنیم. چون خود مردن از مرگ هم جالب تره. خیلی ها که تجربه نزدیک به مرگ داشتن مثل من از اون پروسه برگشتن و زنده موندن. توی این فرایند مغز اتفاقات خیلی عجیبی رو تجربه میکنه. مخصوصا وقتی سکته باشه یا خفگی مغزی. یعنی اکسیژن به مغز نرسه. یه جورایی وارد حالتهایی میشی که بهش میگی توهم. ولی بعدن احساس میکنی شاید اونا واقعی تر از چیزی بودن که مغز توی حالت عادی بهت نشون میده. من توی کتاب جدیدم دربارش نوشتم. به نظرم مغز یه ماشین توهم ساز بی پایانه. برات یه واقعیت بی نقص میسازه. حسی از خود، حسی از استمرار توی زمان. یه حس خطی از زمان میده، رنگ میسازه، فضا میسازه، همشو میسازه تا تو فکر کنی که این جهان این شکلیه. مغز یه دنیایی برات میسازه که به ظاهر واقعی به نظر میاد. آشناست، اما همش یه توهمه. همش ساخته مغزه. تصویرایی که به مغزت میرسن خودشون هیچ نظم خاصی ندارن. اما مغزت اونا رو یه جوری میچینه که بتونی درکشون کنی. ولی وقتی داری میمیری، همه این سیستم به هم میریزه و اون موقع چیزایی رو میبینی که تو حالت عادی نمیدیدی. مثلا من دیدم که اصلا یه چیزی به اسم خود یا من واقعا وجود نداره. اون چیزی که ما فکر میکنیم خودمون هستیم فقط یه تصویره. تصویری که مغز ساخته. من اون لحظه یه تصویر عجیبی تو ذهنم اومد. نمیتونم دقیق توصیفش کنم. ولی انگار یه تصویر از دنیای واقعی رو کاملا به هم ریخته باشی. موج موج شده باشه و نتونی بفهمی چی به چیه. برای من اون تصویری بود از خود واقعی. انگار 50 تا من مختلف تو وجودم هستن که دارن با هم رقابت میکنن. ما فکر میکنیم یک من یک نواخت و ثابت وجود داره. ولی در واقع همش یه توهمه. من در واقع یه توهمه که مغز برات میسازه. وقتی تو لحظات مرگ قرار میگیری، این چیزا رو میفهمی. یه چیز دیگه هم که دیدم، این بود که زمان واقعا یه چیز عجیبه. من وقتی از ماشین پیاده شدم و همسرم دوباره منو کشید تو ماشین، فکر کردم فقط 10 ثانیه گذشته. ولی همسرم گفت نه، تقریبا 10 دقیقه گذشته بوده. من هیچ حسی نسبت به زمان نداشتم. همه چی به هم ریخته بود. این تجربه برام خیلی خاص و عجیب بود. چیزای زیادی یاد گرفتم که حتی الانم نمیتونم کامل بیانشون کنم. الان مدام یه سری فکرای عجیب میاد تو ذهنم چون مغزم آسیب دیده. این تجربه به هم فهموند که همه چی رو مغزت میسازه. الان نمیتونم با دستام درست ارتباط برقرار کنم. انگشتام، پام، حتی اونم درست کنترل نمیشه. مغزم نمیتونه سیگنال درست بده. یعنی اون کارهایی که فکر میکنی فقط بدنت که انجام میده، در واقع همش داره از مغزت کنترل میشه. وقتی مغزت دیگه کار نکنه، تازه میفهمی که چقدر مغز تعیین کننده است. همه چیز از اونجا شروع میشه. و وقتی آسیب میبینه، کل فکر و ذهن و نگاهت به زندگی عوض میشه. این تجربه هم وحشتناک بود، هم خیلی چیزایی رو که تو زندگی دوست داشتم ازم گرفت. اما در عوض چیزای بزرگی بهم داد. اینقدر قوی بود این تجربه که میتونم ساعتها در موردش حرف بزنم. واقعا قدرتمندترین تجربه زندگیم بود. انجو اینجا میپرسه وقتی تو بیمارستان داشتی دوباره هوشیاری تو به دست میآوردی، حس می کردی که انگار داشتی اون نسخه های مختلف از خودت رو تماشا می کردی؟ یا شاید بهتره بگم حس می کردی انگار پشت صحنه مغزت وایسادی و داری نگاه می کنی که چطوری کار می کنه؟ رابرت هم در جواب می گه نه، بیشتر حس می کردم که از بدن و مغزم جدا شدم. یه چیز دیگه بود، اینکه بعضی وقتها حافظه ممکنه اشتباه کنه. باید بپذیری که شاید همه چیزایی که به یاد میاری دقیق نباشن. یا اینکه مغزت بعداً یه جور دیگه بازسازیش کرده. ولی یادمه که اون لحظه یه تصویر داشتم. اینکه من مردم. وقتی به هوش اومدم، حس میکردم توی آسمونم. از بالا دارم پایین رو نگاه میکنم. مامانم و همسرم داشتن با هم حرف میزدن. انگار کنار قبرم بودن. و یه حس عمیق داشتم که همه چیز خوبه، من رفتم، ولی زندگی ادامه داره. اونا دارن ادامه میدن، مشکلی نیست. راستش نمیدونم اون حس خود واقعی چی بود. اینکه واقعا داشتم از بیرون نگاه میکردم یا نه، معلوم نیست. حس مبهمی بود. ولی یه چیزی که خیلی واضح یادمه، اون لحظه‌ای بود که داشتم سکته میکردم، یه حسی داشتم که انگار زندگی داره ازم بیرون میکشه. و استخونام هی نرمتر و نرمتر میشن. انگار داشتن حل میشدن. واقعا نمیتونم منطقی توضیح بدم که چرا همچین حسی داشتم. و ولی انگار استخون‌ها واقعا داشتن از بین می‌رفتن. حتی هفته ها و ماه ها بعد از اون اتفاق هنوز میتونستم اون حس نرم شدن استخون ها رو یادآوری کنم. یه جور حس بود که همه انرژی داره ازت خارج میشه و واقعا داری میمیری. الان که دارم روی کتاب جدیدم کار میکنم، کلی کتاب در مورد تجربه های نزدیک به مرگ خوندم. واقعا موضوع جذابیه. یه دنیای عجیبه. چون چیزای خیلی عمیقی در مورد زندگی بهمون یاد میده. و خب خوشحالم، اولا که زنده موندم، دوما که مغزم همچنان کار میکنه. شاید هیچ کس به اندازه خودم بابت زنده موندنم خوشحال نباشه، ولی بازم ممنونم. این خودش نشون میده که واقعا چقدر قدردان زنده بودنمم و اینکه حتی شاید ذهنم قوی تر هم شده باشه. الان احساس میکنم مغزم خیلی تیزتر از قبل کار میکنه. انجو اینجا وارد میشه و میگه گفتی یه سری توانایی ها تو از دست دادی، ولی یه سری چیزای جدید رو به دست آوردی یا یه جورایی بیشتر قدرشون رو دونستی. میتونی یکم در موردش بگی؟ چون خیلی وقتا وقتی راجع به سکته میشنویم فقط روی اون چیزایی که از دست رفته تمرکز میکنیم، ولی تو انگار ازش یه تجربه متحول کننده هم گرفتی. رابرت هم میگه خب مجبور شدم با یه سری از شیاطین درونم روبرو بشم. مثلا این که انتظار داشتم یه سری چیزا از زندگی بگیرم، ولی حالا ازم گرفته شده و دارم غر میزنم، در حالی که باید شکرگزار زنده بودنم باشم. ناراحتم که چرا باید 10 دقیقه وقت بذارم تا کفشم رو ببندم یا نمیتونم دکمه لباسم رو درست ببندم. باید صبر یاد میگرفتم. باید میفهمیدم واقعا چی تو زندگی مهمه. یه چیز دیگه هم این بود که قبلا عاشق کوهنوردی بودم. خیلی فعال بودم. الان که از پنجره اتاق کارم بیرون رو نگاه میکنم و میبینم مردم دارن میدوئن، دوچرخه سواری میکنن یا سگاشون رو میبرن پیاده روی، واقعا دلم میسوزه. با خودم میگم اگه الان میتونستم سگم رو ببرم بیرون، خوشحال ترین آدم دنیا بودم. ولی بعدش یه فکری میاد تو ذهنم که شاید خیلی هم سالم نباشه. اینکه اون آدمایی که دارن میرن پیاده روی نمیدونن چه نعمتی دارن، ولی من میدونم. وقتی میرم توی حیات خونمون و نمیتونم راه برم، ولی یه پروانه میبینم یا یه چیز کوچیک تو باغچه، با خودم میگم وای، عجب چیز فوق‌العاده‌ایه. شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی برام مثل یه معجزه است. چیزایی که قبلا حتی نمیدیدم حالا برام شگفت‌انگیز شدن، چون مجبورم نشسته بمونم و نمیتونم حرکت کنم. مجبورم بیشتر دقت کنم به چیزایی که دور و برمه. دیگه نمیتونم یه سری چیزا رو بدیهی فرض کنم. باید از هر لحظه‌ای که میتونم لذت ببرم، نهایت استفاده رو ببرم. الان که پای میز میشینم تا کتاب جدیدم رو بنویسم، نهایتاً 3-4 ساعت میتونم تمرکز کنم. بیشتر نمیتونم. اون 4 ساعتی که میتونم بنویسم برام مثل بهشته. واقعاً قدرش رو میدونم. چون میدونم مغزم تا یه قدمی نابود شدن رفته. پس برام معنی زیادی داره. و اینکه اصلا زنده‌ام خودش یه تجربه شگفت‌انگیزه. توی کتاب جدیدم یه فصل دارم به اسم بیدار شو به شگفتی زنده بودن. و درباره اینه که اگه یکم بهش فکر کنی میبینی اصلا اینکه ما آدم‌ها اصلا به وجود اومدیم چقدر عجیب و بعیده. توی سیر تکامل کلی گلوگاه و مانع وجود داشته که باید ازشون رد می شدیم تا به اینجا برسیم. از انقراض دایناسورها گرفته تا ظهور پستانداران. و اینا فقط 2 تاشه. حداقل 20 تا گلوگاه بزرگ دیگه هم بوده. مثلا 80,000 سال پیش یه ویروس باعث شد جمعیت انسانها به حدود 8,000 نفر برسه. نزدیک بود منقرض بشیم. ولی حالا ما نشستیم توی این جلسه حرف می زنیم. یعنی داستان زندگی بشر از هر داستان علمی تخیلی عجیب تره. ولی کسی بهش فکر نمی کنه. کسی نمیشینه فکر کنه که وای من زنده‌ام. اگه بری عقب و زنجیره پدر مادرها رو تا خودت دنبال کنی، این احتمال که تو اصلا به دنیا بیای واقعا نجومیه. یعنی از اون چیزاست که باورش سخته. مگه اینکه من علم رو اشتباه فهمیده باشم. ولی حداقل 70,000 نسل باید به هم برسن تا DNA تو شکل بگیره. ولی کی بهش فکر میکنه؟ من که الان حسابی بهش فکر میکنم. چون نزدیک بود بمیرم. چیز دیگه‌ای برای فکر کردن نداشتم. باید مغزم رو مشغول نگه می‌داشتم. همونطوری که میلتون اریکسون با نگاه کردن به آدما خودش رو مشغول می‌کرد. خیلی چیزا ازم گرفته شده. نمیتونم شنا کنم. دارم با دوچرخه‌های نشسته تمرین می‌کنم. همونایی که پیرزنای 80 ساله با سرعت از کنارم رد میشن. خدای من چقدر سخته. واقعا حسودی میشه. کلی حس ناامنی و ضعف میاد سراغم. ولی بعدش با خودم میگم تو الان انگار سوار قایقی. داری حرکت میکنی. این عالیه. دارم میرم بیرون. هوا رو حس میکنم. و این پروسه ها کمک کرده یه جوری روش کنم که در نهایت برام مفید بوده. انگار باید ریتم جدیدی برای زندگی پیدا می کردم. اون فیلم قدیمی با فریم ریت خاصی پخش می شد. این فیلم جدید یه فریم ریت دیگه داره. ولی تو همین فریم ریت جدید چیزایی هست که قبلا ندیده بودم و حالا می تونم کشفشون کنم. من به آدما میگم که واقعا قبلا قدر زندگیمو نمی دونستم. شنا می کردم، دوچرخه سواری می کردم، سفر می رفتم، همش عالی بود. ولی هیچ وقت نشستم با خودم فکر کنم وای چه زندگی فوق‌العاده‌ای دارم. نمی دونستم چه نعمتیه. و به آدما میگم نذارین این اتفاق برای شما هم بیفته. سعی می کنم اینو بهشون یاد بدم. فردا ممکنه ازتون گرفته بشه. اگه داری سگ تو پیاده روی می بری منو یادت بیار. منی که نمی تونم این کارو بکنم و قدر اون لحظه رو بدون. چون من قبلا نمی دونستم. الان سعی می کنم به بقیه هم کمک کنم که بفهمن. اینجا انجو وارد می شه و میگه به نظرم یکی از پیام های مهم اینه که توی مردم یه حس فوریت و ضرورت ایجاد کنیم. Urgency. درسته. خیلی ها وقتی می شنون فوریت میگن اوه من همین الانش هم زیر کلی فشارم. زندگی سخته. ولی ما که نگفتیم فوریت برای اینه که فشار بیشتری تحمل کنی. داریم از فوریتی حرف میزنیم برای اینکه معنی زندگی تو پیدا کنی. که خودش البته کار میبره و یه فرایند پیوسته است. ولی باید از حالت بیتفاوتی، تنبلی و درجا زدن در بیای. و همونطور که تو گفتی شروع کنی به عمیق‌تر دیدن. به چیزای دوروبرت و درونت با دقت بیشتری توجه کنی. و شاید هم بی ربط نباشه که تو بهش گفتی سرزمین مرگ، death ground. رابرت میگه وقتی ضرورت و اجبار دور و برت جمع میشن، وقتی تکیه‌گاه نداری و فقط باید کاری رو انجام بدی، انرژی تو خودت پیدا میکنی که قبلا فکر نمیکردی داری. ویلیام جیمز هم دربارش حرف زده. وقتی درباره اون نفس دوم، second wind حرف میزنه، خیلی قشنگ توضیح میده. وقتی حس میکنی جونت در خطره، یهو میتونی از موانعی بپری که تا دیروز اصلا نمیتونستی. توی زندگیت وقتی حس کنی مرگ جلوته یا یه ضرب العجل واقعی داری یا کسی داره بهت فشار میاره، انرژی پیدا میکنی که در شرایط عادی هرگز نداشتی. تو باید خودتو بندازی تو سرزمین مرگ. باید اون فشار رو حس کنی چون اون واقعیه. واقعیت اینه که ممکنه فردا بمیری، ممکنه فردا سکته کنی، اخراج چی، همه چی ممکنه نابود بشه. کسایی که تجربه واقعی اینو داشتن که حس کردن کشتی داره غرق میشه و باید خودشونو جمع و جور کنن تا زنده بمونن، همشون از اتفاقات فیزیکی خاصی صحبت میکنن. تو کتاب جدیدم یه داستان از یه کوهنورد آوردم. امیدوارم حوصله‌تون سر نره. یه کوهنورد بود که داشت تنها از کوه بالا می رفت و حسابی هم حال می کرد. یه طوفان داشت نزدیک می شد. باید سری می اومد پایین. یه دفعه افتاد. پاش بد جوری پاره شد. یه شاخه هم توی پاش فرو رفته بود. چند تا استخونش شکسته بود. گیر افتاده بود روی لبه صخره. هوا داشت تاریک می شد و ابرهای طوفانی هم جمع می شدن. این ماجرا توی کوههای راکی بود. اون کوهنورد تنها بود. ولی یهو یه جوری تونست بیاد روی پاهاش وایسه. خودش هم نمیدونه چطوری. یه انرژی عجیب، یه هجوم آدرنالین تو بدنش را افتاد. میگفت مثل یه بز کوهی شده بوده. از لبه صخره‌ها داشت پایین می‌رفت. حتی تونست بپره. خودشو به یه لبه دیگه رسوند. خلاصه خودشو نجات داد. و تو 20 سال بعدش دائم ذهنش درگیر این بود که چی شد؟ چطوری شد؟ میگفت اون حس بهترین و هیجان انگیزترین چیزی بود که تو عمرم تجربه کردم. یه انرژی تو خودم کشف کردم که اصلا فکر نمی کردم داشته باشم. بعدش سعی کرد اون حس رو دوباره پیدا کنه. رفت سراغ کوهنوردی. رفت تا کوه اورست. همه چی رو امتحان کرد. ولی اون حسه بر نگشت. آخرش خودش فرمولش رو کشف کرد. کلی درباره نوروساینس عصب شناسی مطالعه کرد. کتابش هم عالیه. منم دارم تو کتاب جدیدم ازش استفاده میکنم. اسم کتاب هست Bone Games. یه کتاب خیلی جالبه. کلی مطالب علمی توشه. اون تونست اون حس رو تو یه سطح کوچیکتر دوباره تجربه کنه. ولی کل داستان این بود که وقتی حس میکنی جونت در خطره، بدنت، مغزت، سیستم عصبیت، همه چیز یه دفعه روشن میشن. آدرنالین، دوپامین، همه اون مواد ترشح میشن و تو میرسی به یه انرژی عجیب. اون لحظه، اون واقعا یه جور death ground واقعی بود. زمین مرگ. اراده انسان برای زنده موندن واقعا باور نکردنیه. اینجا انجو وارد میشه میگه باید بگم همونطور که قبلا هم گفتم. واقعا خوشحالم که سکتت باعث نشد که از بین بری. چون خیلی چیزا هنوز تو وجودته و داری دانش فوق‌العاده ارزشمندی رو با ما به اشتراک میذاری. ممنونم. از طرف خودم و از طرف کسایی که سالها کارات رو دنبال کردن و هم اونهایی که تازه قراره باهات آشنا بشن میخوام بگم مشخص این چیزایی که تو مینویسی و میگی از دل میاد و هر بذری که اون اول تو وجودت کاشته شد ما الان داریم ازش بهره‌مند میشیم و دنیای بهتری ساختی. من میتونم کلی مورد بیارم از اینکه چطوری کمک کردی مسیر زندگیم روشن‌تر بشه. زندگی سخته، گاهی گیج کننده است، ولی من احساس میکنم نقشه‌ای که رابرت گرین ارائه داده هرچند یکی از چند تا نقشه است، ولی واقعاً یه نقشه ارزشمنده. مرسی ازت.
I have a story in my new book. I hope I'm not boring you with all this.
No, please. Quite the opposite.
About a mountain climber who he was climbing this mountain by himself, and he was having a great time, but there was a storm coming, and he had to get down, and he suddenly fell, and he cut his leg open massively, and there was like a branch sticking in it. And he broke all these bones, and he was going to die. He was on a ledge. He could see that it was getting dark, and storm clouds were massing. There was going to be this was in the Rocky Mountains. He was alone, and suddenly he managed to get up on his two feet. And he can't explain how, but all of this energy, all this adrenaline started flowing in him. And he said he was like a mountain goat. He was like going down the ledge, he jumped. He was able to kind of get down to another ledge. He got out of it. And for the next 20 years, he was haunted by how did that happen? I want that feeling again, because it was actually the most ecstatic feeling. I had energy that I never suspected in myself. And so he tries everything to get that feeling back. He tries climbing other mountains. He tries going to Mount Everest. He tries it, and it doesn't come back. And finally, he kind of figures out the formula for it and why it happened. He studies a lot of neuroscience. It's a great book. I'm using it in my new book. It's called Bone Games. It's a very interesting book. A lot of science in it. And he got the feeling back in a smaller sense. But it was the feeling of your life is in danger. I better get my act together or it's the end. And suddenly, adrenaline, dopamine, all the other things were occurring in him, and he got and he found that energy.
خب، رسیدیم به پایان اپیزود 16 جلاکست و آخرین قسمت از سری آمدنم بهره چه بود با رابرت گرین. میدونم خیلی طولانی شد، ولی در و گوهر بود همش و نمیتونستم صرف نظر کنم ازشون. برای خود من این گفتگو به قول خارجی ها گیم چینجر بود، واقعا بازی رو عوض کرد و امیدوارم شما هم به کارتون اومده باشه، مخصوصا اگه پدر یا مادر هستین. برای اینکه به فرزندانتون کمک کنین توی مسیر خودشون قرار بگیرن خیلی راهگشاست. راجع به انواع هوش صحبت کردن، اینکه چطور هدف زندگیمون رو پیدا کنیم، درباره روابط قدرت و اقواگری، همینطور راجع به روابط عاطفی و ارتباطات غیر کلامی حرف زدن، راجع به هوش مصنوعی حرف زدن و در آخر هم تجربه جذاب نزدیک به مرگ رابرت گرین بر اثر سکته مغزی که داشته و تغییر نگاهش نسبت به زندگی حرف زدن. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. خیلی خوشحالم میکنید که پیشنهاداتتون رو به هم بگین. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست، در پلتفرم هامی باش میتونید از جلاکست حمایت مالی کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.